لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایام ایام برجسته و خجسته دو میلاد بزرگ، آیا ما از این ایام استفاده کردیم یا نکردیم خدا میداند، اما انشالله استفاده کرده باشیم. این ایام که بر ما منقضی می شود، اینها سرمایه های عمر ماست، سرمایه ایست که خداوند در اختیار ما قرار داده که از این سرمایه برای تکامل و برای سعادت و برای رسیدن به قله‌های رفیع انسانیت و اهل بهشت شدن خداوند به ما داده که از او باید استفاده کنیم. این ایام را همشان لحظه‌ش هم مهمه که برسیم به این که متعادف بشه با این حوادث مهمی که در عالم وجود، در عالم هستی اتفاق افتاده برای بشریت، برای ما. اینها همه برای ماست، این همه موجودات، این همه انواع اقسام مخلوقات، همه را خداوند برای انسان آفریده، برای انسان. همه این بساط، این بساط خلقت برای انسانی، حالا در این برهه از خلقت مال انسانی، حالا در برهه‌های بعد موجود دیگری بیاد بالاتر از انسان یا اون که خدا میدونه، اما در این برهه از خلقت، در این مرحله از خلقت، این بساط رو خدا برای انسان پخش کرده مال انسانه، برای اینکه انسان بتونه مراحل طی کنه برسه به جایی که همیشه در بهبوهات رحمت و عنایات خاص او باشه در عالم بهشت. برای اینه، برای اینکه فیضش به مخلوقش برسه. مخلوقش هم مخلوق معمولی نیست، انسان مخلوق معمولی و متعارف نیست، انسان موجود استثنایی است، موجودی است که خداوند وقتی که آفریدش به خودش تبریک گفت، فتبارک الله احسن الخالقین. این همه خداوند موجودات آفریده چنین تبریکی به خودش نگفته، اما انسان را آفرید بر خودش تبریک گفت. خب این احتیاج داشت به این تبریک؟ نه، این برای این که من و شما بفهمیم که چی هستیم، که خدا در خلقت ما به خودش تبریک گفته، به قدر و منزلت خودمون متوجه بشیم. اینا خدا نیاز به این تبریک هم نداره، خدا نیاز به هیچی محتاج نیست. این تبریک رو گفت که ما بفهمیم که چی هستیم، یعنی به منزلت و مقام و جاگاه رفیع انسانیت خودمون پی ببریم، توجه کنیم چیه. این خیلی خیلی مهمه. در روایتی که از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده، روایت معروفه، همه شنیدید، من عرف نفسه فقط عرف ربه. انسان این چنین موجودیه، راه شناخت خداست. یعنی اگر انسان را بشناسی خدا را شناختی، یعنی به عظمت خدا پی بردی. منظور اینه، چون اون چه راهی که خدا داریم از مخلوقاتش دیگه، راه به سوی خدا از مخلوقاتشه. کل مخلوقان خدا طریق الالله، کل مخلوق قاطر این آدم طریق از راه هست بسمی خدا. اما در بین این مخلوقات اون موجودی که، اون مخلوقی که انسان را به معرفت تام خدا میرسانه، معرفت عالی 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 عالی، اون خود انسانه، شناخت خود انسانه، شناخت خود انسانه که به معرفت عالی معرفت الله انسان را میرسونه. من عرف ربه فقط، من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کس نفسش را شناخت خداش را شناخته. یعنی راه به سوی شناخت خدا شناخت انسانه. چرا؟ برای این که راه به سوی شناخت خدا مخلوقشه، شناخت مخلوقشه، و در بین مخلوقات اون مخلوقی که خدا را به تمامه و به کماله میشناسونه انسان. انسان. حالا شما خیالون که این به این راحتی هست شما که ما خودمون شناختیم؟ ها بدا به این آسونه نیست. بعد ما یه کرام میشنوید و از کرام پیامبر ما میگیم شما میشنوید، اما واقعا انسان به اون مرحله از کمال برسه که خودش رو بشناسه، خصوصیات جسمانیش، هنوز بشر به خصوصیات جسمانی خودش خیلی نورده، چه بسه به خصوصیات روحانیش. اون چی؟ عجیبه، چون انسان با یک بودش جسمانیه، یک بودش روحانی. روح خدا، روح خدا در انسان دمیده. و ازا سبیته و نفخت و فیه چی؟ من روحی. روح انسان شناختی، روح انسان رو بشناسی، یعنی چی؟ یعنی روح خدا رو بشناسی، اون روحی که نمونه خداست، خدا در بشر قرار داده. و ازا سبیته و به ملائکه میفرماد خداوند، و ازا سبیته و نفخت و فیه من روحی فقط او له ساجدین. وقتی که این آدم را صورت انسانی بش دادم و از روح خودم و نفخت و فیه من روحی، خیلی نظر خاص، روح خودم در او دمیدم، خدا می فرمودم از روح خودم، این چیه؟ عظمتی از این بالاتر میشه؟ و نفخت و فیه من روح به ملائکه، ملائکه اگر واقعا چیز بود تو همطور فهمیدن چه خبره. فقط یکی نه، هیچ نفهمید، اونم جزء ملائکه نبود، جزء جن بود، یه قدی عبادت کرد، خدا اونو آورد در ردیف ملائکه قرار داد، اونم شیطان، جناب شیطان. فقط او بازی در آورد، بقیه فهمیدن این در برابر این بیان خدا دیگه باید خاضع شد، باید خاشع شد، باید مطیع بود. و ایدا سبیتو و نفختو فیه من روحی، روح خدا این نمونه خداست درش هست، این انسان در اون نمونه خداست. فقط او لهو ساجدون، بیفتید در برابر این عظمت، یعنی بودید در برابر عظمت من، نه این موجود. این اشتاع کردن، این دسیسه بود که شیطان بازی در برد، ولی اونا فهمیدن منظور اینه، نه که خدا میخواد بر خودش شریک پیدا کنه، نه، خدا میخواد از طریق انسان شناخته بشه، از طریق شناخت انسان شناخته بشه، از این طریق که بفهمید که روح من اینقدر عظمت داره، اینقدر احترام داره، هر چی کسی که روح من در او دمیده شده اینقدر عظمت داره که باید به احترام من به او سجده کنید، به احترام من. خدا با اینکه سجده را بر غیر خودش حرام کرده، حرام حرام شکی نیست، غیر از فرزیدن خدا شرکه که لا یغفر، شرکی که تنها گناهی که خدا نمیبخشه شرکه به الله، شرک به خداست. اما در این حال اینجا میگه به ملائکه بیفتید در برابر انسان به سجده. این برای چیه؟ این برای اینکه عظمت دو چیه؟ شاید دو چیز باشه، ما نمیتونیم قاطع بگیم، کرام خدا رو نمیشه بزنید قاطع معنا کرد، حالا شاید اینجور باشه طبق آیات روایاتی که هست که دو چیز اینجا شاید منظور خدا باشه، که این که عظمت این موجود را ثابت کنه، مقام انسان را ثابت کنه به ملائکه، این یکی، یکم این که به ملائکه به انسان بفهمانی که چیه، به خود انسان، به خود انسان بفهمونه که چه مقامی داره و از اون مقام غافل نشه و از رو استفاده کنه. این هم برای ملائکه اونا بفهمن که این چه موجودیه، در چه درجه، هم خود انسان بفهمه، خود انسان بفهمه که چه موجودیست که باید ملائکه با اون سوابق، با اون مقاماتی که دارن، چون بهترین قبل از انسان بهترین مخلوق خدا ملائکه بودن، ملائکه این بهترین مخلوق خدا باید بیافتن در برابر این موجود به سجده. خود این خود آدم ها باید در درجه اول بفهمه انسان که در چه درجه یه که باید ملائکه در برابر او عظمت او بیفتن به سجده، اونم به امر خدا، اونم به امر خدا. و اذن قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن مگر ابلیس، همه سجده کردن. یا در آیه دیگه و اذا قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، فی الارض خلیفه، به ملائکه خبر میدم خدا که میخوام در روی زمین نماینده بفرستم، خلیفه یه نماینده. خب این نماینده خدا در روی زمین کیه؟ انسان. و اذ قلنا للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. بی آقا چون چی میگید در باب خدا؟ اعتراض نیست، توضیح میخوان در واقع، میگن این اعتراض ملائکه اعتراض نکردن، توضیح خواستن، تعجب کردن که ما که داریم دائما در سجده، در عدهی در حال سجدن، عدهی در راکعین، ساجدین، صافات، اینا همه اینا ملائکه مشغول عبادت و بندگی تو هستن، دیگه چیزی کم نداری، چی میخوای دیگه؟ ها تو تمجم مثلا اینجوری تعبیر که اساس ارو فیها من یفسد و فیها و یسبح الدماء. و از این بعضی از مفسرین استفاده کردن از این تعبیر و از این توضیح خواستن ملائکه، بعضی استفاده کردن که حتما سابقه داشته در عالم موجوداتی بودن، حالا شاید هم مثلا شبیه انسان بودن یا انسان نبودن، چی بودن معلوم است، اونها خونریزی داشتن، فساد میکردن، اهل فساد بودن، ملائکه اونها رو دیده بودن، گفتن که واسه میخوایی یه موجودی بفرستی فساد کنه روی زمین، خونریزی کنه، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء ما من احنون سب با هم دیش ما چه داریم تسبیح میکنیم دورا، دیگه چه نیازی به موجودی که مثل این جنب از این معلوم میشه که عوالمی قبل از عالم انسان بوده. اینا احتمال قوی میدن از این آیه، از این تعبیر که ملائکه داشتن، که آیا قرار میدی در روی زمین موجودات تازهی که باز مثل همون جده قبلی خون ریزی کنن، فساد کنن. و خدا اینجا یه جواب خیلی نهفته سربسته، انی اعلم و قال انی اعلم و مالا تعلمون، یعنی فضولی موقوف، من میدانم اونجا که شما نمیدانید، خدا من نمیدانم، انی اعلم و مالا تعلمون، میگم اونجا واقعیت خیلی. خب انسان در این مرحله از مرتبه است، اینو باید خودشو بشناسه، نمونه خداست در واقع، باید بگیم نمونه خدا در اون روحی، حالا جسمی که هنوز هیچی این که میگن انسان شناسی واجبه، من عرف نفس عرف ربه، چون شناختن خدا واجبه دیگه، معرفت الله واجبه، این معرفت الله فقط یه را بیشتر نداره و او شناخت انسان، یک را داره، یک راه شناخت انسانه. ما تمام مخلوقات ید الله علالله، شکی نید کل مخلوق ید الله علالله، یا فی کل شئین ید الله انه لا انه مخلوق الله، مخلوق خدا، شکی نید. اما اون موجودی که کاملا خدا را میشناسونه، خدا شد در حد اعلا، در حد اعلا انسانه. چرا؟ چون نمونه های خدای کامل در این موجوده، در انسانه، چون همه موجودات از باب اینکه مخلوق خدا به خیر هر مخلوقی خالقی میخواد بر یدل علی الله، شکی نیست. یدل علی خالق هر مخلوقی به طور کلی. اما اون موجودی که از این مرحله بالاتر هم خالق را ثابت میکنه و هم صفات خالق را و هم صفات الهی را، این صفات حسنه ای که در وجود انسان هست، اینها صفات الله، اینها صفات خدا هست، نمونه های صفات خدا هست. این صفات خدا قرار داده. وقتی انسان این صفات را در خودش دید و لمس کرد و میدونه از خودش نیست، میدونم از خودش نیست، خیلی ثابت مشخصه از خود این خودش اینطوره نیست. خب این کی داده به او؟ خدا. از این راه خدا را اینجوری میشناسه، صفات خدا پی میاره. به ذات خدا که نمیشه پی برد، به صفات خدا میتوان پی برد. صفات خدا را از چی، از چه چیز انسان؟ از هم از اسمایش میشه شناخت، هم از صفاتش، هم این دوتا در وجود انسانه. یعنی اسماء مثلا ولله الاسماء الحسنا، اسماء الحسنایی داره خدا که این انسان که در تفسیر این آیه، در ذیل این آیه آمده که والله نحن اسماء الله، چه حدیث آمده که ما این اسماء خدا، اسماء خدا. یعنی از دور همشه خدا رو شناخت، یکی از اسمایش، یکی از صفاتش، هر دو در وجود انسانه، هر دو در وجود انسانه، هم صفات الله هم اسماء الله. یعنی چه آدم اسماء انسان، اون انسان کامل، این که ما میگیم انسان، نه سرا بقار و چقار افراد معمولی، انسان کامل. چهارده معصوم در نظر بگید، چهارده معصوم هم دارای صفات الله هم در حد اعلی اعلایی که بشر نیاز داره، شناخت داره، قدرت داره، توان داره، ظرفیت داره در اون حد. باز نه این که اون چیزی خدا داره، نه، خدا نهایت نداره، بگیم هر چی داشت داد به بشر، نه الله این نیست، نه. اون مقدار که این بشر مثلا نیاز داره و قدرت فهم و درکش رو داره، داده به انسان از صفاتش و از اسمایش. و خدا هم از این دو طریق شناخته میشه، از اسمایش و از صفاتش. چرا؟ چون ذات خدا اصلا در ذات خدا نباید تفکر کرد، ذات خدا اصلا قادر نیست که کسی ذات خدا ببیاره، نه اون ممنوعه، نه من شده، توجه فرمودید. خب خدا را باید با صفات و با اسما شناخت. اون که اون موجودی که اسماء خدا را نشون میده و صفات خدا را نشون میده چیه؟ انسانه، انسان کامل. لذا در زیارت جامعه کبیره یا زیارت دیگه هست که بکم عرف الله و بکم عبد الله، به وسیله شما خدا شناخته میشه، به وسیله شما خدا بندگی، چه بندگی خدا، وسیله شما. یعنی شما وسیله شناخته خدایید. وقتی هستی خدا را شناخت، در برابرش میفته به سجده، به بندگی، عبودیت. توجه فرمودید؟ حالا اگر اون حدیث رو ما بیاریم تو میدان، چه دیگه خیلی قواست که از العبودیت و جوهرتون چون هنر ربوبیه، یعنی عبودیت بندگی خدا جوهره ایست که ذاتش و در باطنش خداییه. خداییه نه که خدا، نه، یعنی میرسی به صفات الله، میرسی به اسماء الله. منظور اینه العبودیت و جوهرتون چون هنر ربوبیه، این معناش اینه که آخر بالاترین مقام بندگی خداییه، نه خدا شدن، خداییه، کار خدایی کردنه، این منظور اینه، نه این که خدا شدن. و از گفتن که این ملالا احتمال دون، نه، نه خیلی خدا نیست. العبودیت و جوهرتون کنه، این جوهر چیه؟ ربوبیته. یعنی به صفات خدا میرسی، به اسماء خدا میرسی. اگر چهارده معصوم را بشناسی به اسماء خدا رسیدی، به صفات خدا رسیدی، نه به خدا رسیدی، خدا نشدی، خدایی شدی. خدایی شدن غیر از خدا شدنه، خدایی شدی. یه حدیث اینجا بود و خواستم که این حدیث رو بخونم، حالا یه مقدارش اجازه بدید بخونم. حیفه این حدیث رو آوردیم از وجود مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اوصانی ربی به تسع. آقا رسول الله فرمود، وصیت کرد، سفارش کرد رب به من به نه چیز. حالا این سفارش اینطور میرسونه که بلا واسطه بوده، یعنی در شب معراج احتمالا. اون حدیث قدسی دیگه، حدیث قدسی اون احادیثی است که بلا واسطه، مطالبی است که بلا واسطه خدا در شب معراج به رسول الله القا کرد، الهام کرد. اونا رو میگن احادیث قدسی. این شاید از همین، از این بابه، از متن حدیث اینجوری استفاده میشه که جزء احادیث قدسی است. اوصانی ربی به تسع، خداوند مرا به نه چیز سفارش کرد. اوصانی بالاخلاص فی السر و العلانیه. اولین چیزی که خدا سفارش کرد پیغمبر را اخلاص، خلوص. خلوص مهمترین مسئله است. اگر خلوص بیاد در میدان، انسان همه چیز داره. خلوص یعنی فقط خدا. اون که در ذهنش و در وجودش مؤثر است، را مؤثر در وجود الا الله، در وجودش فقط خداست. اگر انسان به این مرحله برسه دیگه همه چی داره، همه چی داره، همه چی داره. امام راهل که این انقلاب انجام داد تمامش نداشت، یه خود از این خلوص داشت. تمامش نتون بگی از این سرمایه داشت، از این سرمایه داشت که موفق شد. از این قبیل. اگر همشو میخوایی برو سراغ چهارده معصوم. چهارده معصوم اونها اخلاص، اوصانی من سفارش خدا به پیغمبر، اوصانی در سر و در علانیه، هم در سر، هم در آشکار، هم در مخفی. هر جا هستی، هر جا هستی، اون که در متن تو، در باطن تو، تو را به سر به حرکت میاره، خدا باید باشه، خدا و بس. این اولین چیزی. اما دومیش والعدل و فرضای والغضب. عدل، عدالت، عدالت. اون خلوص ارتباط با وجود مقدس خدا، خداوند متعاله، و عدل هم بر ارتباط با مردم و در جامعه، ارتباط با مسائل اجتماعی است. عدل فرضای والغضب، یعنی هر اونجا، همه جا عادل باشم، چه در اونجایی که راضی هم، چه اونجایی که نه غضب، چه غضب در حال غضب هم. حتی در همه حالات اون عدالت را نباید از دست داد. عدل فرضا وال غضب وال قصد فلفقر وال قنا. قصد یعنی میانه روی، اعتدال، اعتدال را به اصطلاح، نه اسراف، نه اسراف، نه تب، نه سختگیری. اون از نعمت‌های خدا در حدی که اجازه داره، در حدی که نیاز داره استفاده کنه. اینه میگن قصد، یعنی تقدیر معیشت و برنامه. فقر بر غنا یعنی چه؟ حالا ما فقیر باشم و چه غنا تمام دنیا من باشه، هیچ فرق نکنه. همون که در واقع فقر خرج میکنم و برای خودم استفاده میکنم از او، در موقعی که تمام دنیا مال منه، همینم، همین باشه. و بقیه این روایت قهرمیونی برای بعد، چون تا در مستمع آمادگی نباشه خوندن این روایات شاید حرام باشه. چون اهانت میشه روایت، اهانت میشه روایت، درست نیست. دی همین مقدار بس، وقت ما هم تمام شده و دیگه خستتون نکنم. اما عجیبه، انشاءالله بقیهش هم بعدا حتما میخونیم و میشنوید چه به فهمون. نه چیز خدا به من سفارش کرد، من اینا را معلومه دی سفارش خدا را پیغمبر عمل میکنه. حالا اگر ما عمل نکنیم خدا پیغمبر که عمل میکنه. نه چیزی که خدا با او سفارش کرده. خداوند انشاءالله به ما توفیق استفاده از این روایات و از این کرامات و از این سخنان را که برای ما گفتن، برای نجات ما گفتن، برای ترقی و تعالی ما گفتن، برای تکامل ما گفتن، همش برای ماست، نه اینکه در کتابخانه ها خاک بخوره، تو کتابا برای ماست، برای جامعه ما، برای دنیای ما، برای آخرت ما، همش برای ماست. خدا انشاءالله توفیق به ما بده انشاءالله که این روایات رو هم بخوانیم، هم بفهمیم و هم عمل کنیم انشاءالله. خداوند بارالها امام زمان ما رو برسان، در ظهور و انقلاب جهانی تشکیل فرما، همه ما را از اعوان و انصار و یاران و سربازان و شیعان خالص و مخلصش قرار بده. خداوند بارالها آنی و لحظی ما را از عنایت اون حضرت محروم و دور مگردان، ما را در مسیر احیای مکتبش موفق و معید بدار، ما را از یاران خالص و مخلصش قرار بده، به ما توفیق یاریش را عنایت بگردان و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.
السلام علیک یا ابا عبدالله.